ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز دوشنبه 11 شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 2 سپتامبر سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بلهری.
با سلام به شاهین عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا در پی تنش در مرز لبنان و اسرائیل و حملات موشکی حزب الله لبنان به خاک اسرائیل گفت واشنگتن به اسرائیل حق می‌دهد تا از خود دفاع کند. گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران است روز یکشنبه با موشک‌های ضد تانک به پایگاهی در اسرائیل حمله کرد. ارتش این کشور هم با ده‌ها گلوله توپخانه و حملات هوایی به این حمله پاسخ داد. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا که نامش فاش نشده در مورد افزایش تنش‌ها به حزب الله هشدار می‌دهد تا از اقداماتی که امنیت لبنان را به خطر می‌اندازد دوری کند. در پی حملات روز یکشنبه حزب الله و اسرائیل، سعد حریری نخست وزیر لبنان از آمریکا و فرانسه خواست تا با اعمال نفوذ خود مانع از تشدید بحران شوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه درباره این حملات گفت:
دستور آمادگی برای هر سناریویی را دادم. با توجه به ادامه رویدادها تصمیم گیری خواهیم کرد.
حملات موشکی حزب الله لبنان پس از آن آغاز شد که این گروه روز دوم شهریور همزمان با حملات پهپادی اسرائیل به سوریه اعلام کرد که 2 پهپاد اسرائیلی در جنوب بیروت منفجر شدند یا به زمین برخورد کردند. اسرائیل انجام آن حمله را بر عهده نگرفته است. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی روز دوشنبه در مورد تماس تلفنی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه گفت در بسیاری موارد دیدگاه‌ها به هم نزدیک شده است. روز دوشنبه عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران همراه با نمایندگان وزارت نفت و بانک مرکزی در پاریس با مقام‌های فرانسوی مذاکراتی را پیش می‌برد. سخنگوی دولت درباره موضوع مذاکره در پاریس گفت:
باید نفت ایران خریداری شود و پولش نیز تمهیدی اتخاذ شود که در دسترس قرار گیرد و به ایران باز بگردد. این موضوع مذاکره ماست.
علی ربیعی با اشاره به اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران در روز 15 شهریور گفت اگر تعهدات برجامی اروپا اجرا شود ایران از گام سوم کاهش تعهداتش صرف نظر خواهد کرد. ایران در ماه‌های اخیر در اعتراض به بهره‌مند نشدن از منافع اقتصادی برجام از انجام برخی تعهدات خود خودداری کرده است، اما اروپا خواستار اجرای کامل تعهدات برجامی از سوی تهران است. فرمانده سپاه پاسداران قشم روز دوشنبه اعلام کرد که 33 تن در جریان آنچه پارتی مختلط شبانه در یک خانه تیمی در یکی از روستاهای شهرستان قشم نامید دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد سالاری بدون اشاره به زمان بازداشت این گروه افزود که 23 تن از دستگیر شدگان مرد بودند. این مقام سپاه پاسداران دستگیر شدگان را متهم کرد که اقدام به شرب خمر کرده و وضعیت مناسبی نداشتند. در سالیان اخیر میزان حملات نیروهای بسیج و نیروی انتظامی به مهمانی‌ها و مراسم مختلف در شهرهای ایران افزایش یافته است. در جریان این حملات شرکت کنندگان در مهمانی‌ها بازداشت شده و با احکامی از جمله زندان و شلاق مواجه شدند. مقام‌های ایالتی در فلوریدا و کارولینای شمالی در آمریکا با نزدیک شدن طوفان فوق‌العاده شدید دوریان دستور انتقال اجباری شهروندان را از برخی از این مناطق این ایالات صادر کردند. طوفان دوریان که اکنون به شمال جزیره باهاما رسیده خسارات زیادی به بار آورده است. فرماندار کارولینای شمالی خواستار تخلیه سراسر خط ساحلی این ایالت شده است. فرماندار فلوریدا نیز دستور داده است ساکنان مناطقی که در برابر سیل ایمن نیستند به مناطق امن بروند. این طوفان در حالی به ساحل آمریکا در اقیانوس اطلس نزدیک می شود که بادهایی با سرعت 295 کیلومتر در ساعت دارد. و آخرین خبر این است که حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یک زندان در جنوب غرب یمن حداقل 100 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته است. این موضوع را سرپرست نمایندگی هلال احمر در یمن در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرده است. شاهین جان،
ممنون از همکارم روزبه بلهری. اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا
تقدیمتان میکنیم.
سفر وزیر امور خارجه ایران به روسیه را دنبال میکنیم. ایران اعلام کرده که از روز پنجشنبه گام سوم کاهش تعهدات برجامی را به اجرا در میاره. نگاهی داریم به موضوع تنش جدید بین اسرائیل و حزب الله لبنان.
در حال حاضر در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که بعد از حمله دیشب حزب الله اتفاقا تنش کاهش یافته.
بیانیه 200 نفر از سینماگران و هنرمندان در مورد وضعیت نوشین جعفری عکاس زندانی رو پی میگیریم. و البته موضوع سعید مولایی جودوکار ایران را هم دنبال میکنیم که اعلام کرده بود به ایران باز نمیگرده. همه این خبرها رو میتونید در این مجله نیمروزی بشنوید، پس با ما همراه باشید. وزیر امور خارجه ایران برای دیدار با همتای روسش به مسکو سفر کرد. برجام، مسائل منطقه‌ای و بین المللی و روابط دو جانبه محورهای اصلی این مذاکرات اعلام شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه روسیه و ایران دوشنبه دیدار و درباره مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی مذاکره خواهند کرد. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، تحولات اخیر پیرامون برجام، گسترش روابط دو جانبه و کاهش تنش در منطقه از جمله در حوزه خلیج فارس در کانون این رایزنی هاست. محمد جواد ظریف که یک شنبه وارد پایتخت روسیه شد، درباره محورهای مذاکرات خود در مسکو به خبرنگاران گفت:
علاوه بر بحث‌های دو جانبه‌ای که داریم در مورد همکاری‌های دو جانبه در زمینه مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهیم کرد. ما بحث سوریه رو داریم، در مورد بحث یمن نیاز هست ما هماهنگی‌هایی داشته باشیم، در مورد تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه نیاز هست که گفتگوهایی داشته باشیم، و همینطور در مورد بحث
برنامه دیدار محمد جواد ظریف از مسکو غیر از مذاکره با وزیر خارجه روسیه و شرکت در نشست مشترک مطبوعاتی، همچنین شامل سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ با ایران شناسان و رسانه‌های روسی است. سفر وزیر خارجه ایران به مسکو در حال انجام می شود که تهران در صدد است گام سوم در راستای کاهش تعهدات برجامی خود را بردارد. ایران از کشورهای اروپایی خواسته شرایط فروش نفت، عادی سازی روابط مالی و بانکی و آزادی هوانوردی و کشتیرانی را تضمین کند. محمد جواد ظریف یک شنبه اعلام کرد اگر اروپا به تعهدات خود عمل نکند، ایران از پنجشنبه گام دیگری برای کاهش تعهدات برجامیش برخواهد داشت. آمریکا پس از خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به روی کرده فشار حداکثری بر ایران روی آورده. تا به گفته دولت دونالد ترامپ، این کشور را به مذاکره برای توافق جدید و جامع که شامل برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ای ایران باشد سوق دهد. ایران با چنین مذاکره موافقت نکرده. روسیه که همواره بر ضرورت حفظ برجام تاکید کرده، از تهران خواسته از گام‌های تحریک کننده بپرهیزد و اروپا را فرا خوانده امتیازهای لازم برای ایران را در نظر بگیرند تا تهران به برجام متعهد بماند. همزمان با سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به مسکو، عباس عراقچی معاون وی به پاریس سفر کرد تا پیشنهادهای اخیر فرانسه برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا و بازگشت ایران به اجرای کامل تعهدات برجامیش را بررسی کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، این مذاکرات در راستای دیپلماسی فعال و متوازن جمهوری اسلامی در جریان است. سفر وزیر خارجه ایران به روسیه همچنین در شرایطی برگزار می شود که همزمان با ادامه تنش میان ایران و آمریکا، حملات علیه متحدان ایران در سوریه و عراق و تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان افزایش یافته. در سوریه عملیات نظامی نیروهای بشار اسد در ادلب نیز ادامه دارد و قرار است تا دو هفته دیگر سران روسیه، ایران و ترکیه در انکارا درباره این مناقشه رایزنی کنند. سفر روز دوشنبه محمد جواد ظریف به مسکو دومین دیدار وی از روسیه در 4 ماه گذشته است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب در همین مسائل برجامی ایران باقی میمونیم. الان حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان پشت خط تلفن مهمان مجله نیمروز ماست. آقای حسینی فرد، همونطور که میدونین علی مطهری نماینده تهران در مجلس گفته که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای خرید نفت از ایران پیشنهاد داده. به گفته این نماینده مجلس این مبلغ به صورت کمک بلاعوض و یا وام نیست و قراره در سه مرحله پرداخت بشه و در مقابل ایران فعلا گام سوم کاهش تعهدات رو اجرا نمی‌کنه و به جایگاه اولیه در برجام برمیگرده. اگر این جزئیات صحت داشته باشه، آیا فکر میکنید بتونه به حفظ برجام بیانجامه؟
میتونه. در نظر بگیریم که این صحبت که آقای مطهری کرده به نظر نمیاد که تمامی قضیه و ماجرا باشه. در نظر اون صحبت که آقای مکرون با ترامپ کرده و پیشنهادها و خواستهایی که اروپایی ها داشتن فراتر از اینه، یعنی یک سری تعهدات متقابل از ایران انتظار میره. اونم نه صرفا اینه که گام سوم در رابطه با برجام عملی نکنن و گام های اول و دوم پس بگیرن، بلکه ایران باید در مذاکراتی رو به خصوص با آمریکایی‌ها شروع بکنه، هم در مورد مثلا مسئله غروب برجام که راجع به این مسئله برجام انعطاف نشون بده و اگر خواست آمریکایی‌ها در مورد بسچیده شدن کامل صنایع هسته‌ای ایران هم اجرای نشه، حداقل ایران باید این رو بپذیره که مهلت انقضای برجام سالهای سال تعویق بیفته و در این حال اگر راجب سیاست موشکیش هم ایران حاضر نیست مذاکره بکنه، ولی دست کم اونطوری که اروپایی‌ها خواستن و آمریکایی‌ها هم تاکید دارن اینه که راجب سیاست منطقه‌ایش هم باید بیاد و صحبت بکنه. این سیاست منطقه‌ای خب طبعاً نوع نگاه جمهوری اسلامی به مسئله موجودیت اسرائیل، نوع حضورش در کشورهای منطقه و چالش‌هایی که با کشورهای مثل عربستان هم دارن شامل خواهد شد. تو همین رابطه به نظر میاد که خب اروپایی‌ها یک سری خواسته معینی دارن که باید دید که چقدر ایران در این زمینه ها حاضره و چقدر اینها اجرایی خواهد شد.
آیا ایران به این اقدامی که شما گفتین دست میزنه؟
واقعیتش اینه که سخته برای این جمهوری اسلامی، منتها خب در نظر بگیرید که از یک طرف ایران، حالا صرف نظر از اینکه اصولا آقای خامنه ای و بیت رهبری آنچنان به مذاکره با ایران هیچ وقت تمایلی نداشتند، ولی خب در این دوران هم فشارهای اقتصادی تحریم ها تا حدود زیادی کم ارزشکن شده، به رغم همه تبلیغاتی که این روزها میشه که اوضاع مهار شده، دلار قیمتش تعدیل شده و این حرفا، ولی خب ما در لابلای سطور میبینیم که واقعا تحریم‌ها در زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار میده. از اون بر خب این ارزیابی تو در تهران که ترامپ سال 2020 احتمالاً میره، این هم به نظر میاد یه مقدار نسبی شده، امیدهای مقدار در تهران کمتر شده که آقای ترامپ واقعا سال 2020 انتخاب نشه. در این حال خب ما میبینیم که اسرائیلی هم در منطقه تمام امکانات ایران رو در کشورهای مختلف زیر زرد گرفتن و در شرایطی که سطح تنش بالاست اسرائیلی ها خیلی توجیه بهتری دارن برای این اقداماتشون. به همه این دلایل و همچنین به این دلیل که خب ترامپ برخلاف برخی از اعضای تیمش راجع به موجودیت حکومت اسلامی و اینکه در تیه رژیم چنج نیست، این تاکیداتی هم که در حاشیه اجلاس هفت کرد، اینها هم شاید برای ایران یک سری پیام ها داشته که حاضر شدن راجب این مسائل صحبت بکنن، ولی همونطور گفته شد اینها میتونه در مرحله اول یک سری قول و قرار باشه. اینکه در عرصه عملی چقدر به خصوص با مقاومتی که در تهران میشه از طرف اون جناح سخت حاکمیت، درست همین امروز کیهان تیتر زده که گول فرانسه را آقای ظریف نخور و نر پای مذاکره و این صحبت ها، این نظر نظر صرفا کیهان هم نیست. از این جهتش سخت خواهد بود که پیش بینی بشه که واقعا با موفقیت این جریان ادامه پیدا کنه، ولی همونطور گفته شد ایران زیر فشار سختی است در این رابطه. از اون بر خب اروپایی بله. و آمریکایی هم به خصوص آمریکا، آقای ترامپ هم مایله که یک دستاوردی داشته باشه در زمینه سیاست خارجیش، بدون اینکه خرید نفت و متوقف تحریم نفت متوقف کنه. فعلا فرانسوی ها یک وامی به ایران میدن، یک اعتباری میدن برای پیش فروش نفت.
بله، لطف کردین آقای حسینی فرد مهمان این مجله نیمروزی رادیو فردا بودید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
در پی تازه ترین تنش ها در مرز لبنان و اسرائیل و حملات موشکی حزب الله لبنان به خاک اسرائیل، یک مقام وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفت آمریکا به اسرائیل کاملا حق می‌دهد از خود دفاع کند. تنش ها بین دو همسایه رو به فزونی گذاشته و گفته می‌شود وضعیت فعلی و رخدادهای اخیر وخیم‌ترین شرایط میان اسرائیل و لبنان پس از نبردهای سال 2006 است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، داشتم، ابتدا پرسیدم وضعیت فعلی و رخدادهای اخیر که وخیم ارزیابی شده در نتیجه شرایط و جو فعلی رو در اسرائیل چگونه میبیند؟ مئیر جاودانفر:
در حال حاضر در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که بعد از حمله دیشب حزب الله اتفاقا تنش کاهش یافته و الان حزب الله احساس میکنه که خب اون قدرت نمایی که خوب بود به مخاطبین و حامیان خودش رو نشون بده رو نشون داده و یه انگیزه ای نداره برای اینکه دوباره به اسرائیل حمله بکنه و این به نفع اسرائیل هست به دو دلیل: اینکه الان تنش کاهش یافته و اینکه حمله اخیر حزب الله برای اسرائیل هیچ تلفاتی نداشت.
یعنی در مطبوعات اسرائیل به چنین نکاتی اشاره شده؟
مطبوعات اسرائیل دیدگاه وجود داره که فعلا یک راند میشه گفت مثل دو بوکسور فعلا در یک راند شرکت کردن، الان تموم شده و الان دیدگاه وجود داره که فعلا آرامش بازگشته به مرز بین اسرائیل و حزب الله، چون الان هم اسرائیل عملیات خودش رو انجام داد هفته پیش، الان حزب الله جواب داد و به نظر میاد که هر دو طرف الان قانع شدن که فعلا تنش به حد کافی افزایش پیدا کرده و به نفع هر دو طرف هستش که کناره گیری کنن.
با توجه به تجربیاتی که از قبل داریم، چون میدونیم این اولین بار نیستش که چنین برخوردهایی بین حزب الله لبنان و اسرائیل رخ میده، فکر میکنین حزب الله بازم به عملیات تلافی جویانه دست بزنه یا نه چنین ارزیابی رو نمیشه داشت؟
در اسرائیل دیدگاه وجود داره که فعلا نه، چون الان حزب الله مشکل اقتصادی داره، چون الان تحریمات به اسپانسر بزرگ جمهوری اسلامی خیلی شدیداً صدمه زده و الان حزب الله از منابع مالی که قبل از تحریمات داشت از اون برخوردار نیست. یک دلیل دیگه این هستش که الان رژیم اسد به حزب الله خیلی احتیاج داره. در سوریه الان رژیم اسد میخواد به استان ادلب حمله بکنه و اونجا به نیروهای زمینی حزب الله احتیاج داره و ترجیح میده هم اسد هم جمهوری اسلامی که فعلا تمرکز حزب الله اونجا باشه، نه روی جنگ با اسرائیل.
بله، مصاحبه بود با مئیر جاودانفر. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتن. به امید اینکه روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
به آقای روحانی بگین که دیدی دیگه، تو هر چی بخوای زحمت بکشی، بخوای ملت رو بخوای در بیاری از این بدبختی، اون آقایی که بالا سر نشسته اون اجازه نمیده. پس خودتو بیشتر از این کوچیک نکن، سبک نکن.
این کشتی توقیف شده، حالا به حق یا ناحق، انگلیسی در ایران که یقینا ناحق در توقیف دولت ایرانه، این مشکلش حل شدنش منوط به فروش نفت این گریسی یک یا آدری، حالا که نام جدید آدریان دریا، و اینا عملا این گروکشی رو تا آن زمانی ادامه میدن که این کشتی به مقصدشون به قول معروف برسه و فروش نفتش داشته باشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
200 نفر از سینماگران و هنرمندان با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت نوشین جعفری عکاس زندانی ابراز نگرانی کرده و خواستار دسترسی او به امکانات قانونی دادرسی منصفانه شدند. درباره این نامه بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
در پی بازداشت نوشین جعفری عکاس سینما و تئاتر، جمعی از هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر با انتشار یک بیانیه از او حمایت کردند. هنرمندانی که این نامه را امضا کردند نسبت به نحوه دستگیری، اطلاع رسانی، موارد اتهامی از طریق غیر رسمی و عدم دسترسی به وکیل و درباره وضعیت نگهداری و سلامت نوشین جعفری شدیداً ابراز نگرانی کردند و خواستار دسترسی او به امکانات قانونی دادرسی منصفانه زندانه اعم از حقوق زندانی و حقوق دفاعی شدند. تا کنون 200 هنرمند این بیانیه را امضا کردند که اکثر آنها از چهره‌های مطرح و سرشناس هستند. جعفر پناهی، رخشان بنی اعتماد، اصغر فرهادی، هدیه تهرانی، فرزانه طاهری و کیومرث پوراحمد از جمله هنرمندانی هستند که از نوشین جعفری حمایت کردند. نوشین جعفری عکاس سینما و تئاتر از 12 مرداد در بازداشت به سر می‌برد. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 22 مرداد اعلام کرد که او به اتهام اهانت به مقدسات و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قرار گرفته است. برخی کاربران توییتر و رسانه‌های وابسته به حکومت با ابراز خوشحالی از بازداشت او ادعا کردند که نوشین جعفری گرداننده یک حساب کاربری توییتری به زعم آنها حتاک نسبت به اسلام به نام یار دبستانی بوده است. در مقابل شماره دیگری از کاربران و روزنامه‌نگاران آن را یک پروژه امنیتی پیچیده تازه برای برخورد با برخی هنرمندان و چهره‌های سرشناس توصیف کردند. زمینه اصلی فعالیت خانم جعفری در سالهای اخیر عکاسی هنری و عکاسی فیلم و تئاتر بوده است. از چهارشنبه ششم شهریور ماه نیز هشتگی با نام نجات نوشین در توییتر به راه افتاد که تا کنون بیش از هزاران نفر از آن استفاده کردند. این هشتگ یا کمپین با نام نجات نوشین پس از آن به راه افتاد که سوم شهریور ماه نوشین جعفری از اکانت خصوصی اینستاگرامش پیامی صوتی برای شیوا نظر آهاری فعال مدنی ارسال کرد. در بخشی از این فایل صوتی نوشین جعفری از خانم نظر آهاری کمک می‌خواهد تا کاری کند و پسورد حساب توییتری اکانت یار دبستانی را که به او منصوب کرده اند را بدهند تا از فشارهای زیر بازجویی رها شود. در بخشی از این پیام صوتی که توسط شیوا نظر آهاری منتشر شد نوشین جعفری می‌گوید تحت فشار است. نوشین جعفری، خانواده‌اش و دوستانش بارها گفتند که او هیچ ارتباطی با اکانت یار دبستانی ندارد. با این حال مقامات قضایی و امنیتی تلاش می‌کنند مسئولیت اداره این اکانت را به خانم جعفری نسبت دهند.
گزارشی بوده از کیانوش فرید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
فدراسیون جهانی جودو با اعلام حمایت کامل از سعید مولایی، جودوکار ایرانی که گفته است قصد بازگشت به ایران را ندارد، اعلام کرد این ورزشکار میتواند تحت پرچم دیگری در مسابقات المپیک سال آینده شرکت کند. سعید مولایی که سه بار ناچار شد به دستور مقامهای جمهوری اسلامی از رویارویی با رقیب اسرائیلی انصراف دهد، در پایان مسابقات جهانی در ژاپن از بازگشت به ایران خودداری کرد. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از دانمارک، پشت خط تلفن مهمان مجله نیمروزی ماست تا در این زمینه صحبتی داشته باشیم. مهدی، برخلاف اون چه ابتدا در برخی خبرگزاری ها گفته شد، سعید مولایی هنوز اعلام نکرده که میخواد پناهنده بشه. لطفا وضعیت فعلی رو برای ما توضیح بده.
درود بر شما و شنوندگان محترم. سعید مولایی قصد بازگشت به ایران رو نداره و برای بازی های المپیک با حمایت فدراسیون جهانی جودو تحت نام تیم IOC کمیته بین المللی المپیک یا یکی از کشورهایی که فدراسیون جهانی جودو تعیین خواهد کرد مبارزه میکنه. این مسئله قطعیه و آخرین خبر که برای شنوندگان عزیزم میتونه خیلی جالب باشه اینه که دقایقی قبل فدراسیون جهانی جودو صفحه رسمی توییتر خودش و عنوانش رو تغییر داد به I support مولایی، به معنای اینکه من از سعید مولایی حمایت میکنم. و در همین لحظه رئیس فدراسیون جهانی جودو آقای ماریوس ویزر در حال گفتگوی زنده با کاربران توییتر و خب اغلب سوالات هم اینه که واکنش شما چیه برای اتفاقی که افتاده برای سعید مولایی، و گفته که فدراسیون جهانی جودو به سرعت و به زودی درباره فعالیت‌های فدراسیون جودوی ایران تصمیم خواهد گرفت و تأکید کرده امیدوارم تصمیمی که ما میگیریم با حمایت سایر فدراسیون‌های جهانی در رشته‌های مختلف هم مواجه بشه تا به این مسئله پایان داده بشه. این به اون معناست که ما در آستانه یک تصمیم تاریخی هستیم در برابر اقدام جمهوری اسلامی ایران در عدم مبارزه ورزشکاران ایرانی با رقبای اسرائیلیشون که کاملا مغایر با منشور المپیک و مقررات ورزشی در دنیاست.
میدونیم که آقای مولایی در یک ویدیویی که منتشر شده گفته در ایران رقابت نکردن با ورزشکاران اسرائیلی قانون هست. حالا اگر فدراسیون جهانی جودو بخواد در قبال این گفته ای آقای مولایی اقدامی بکنه، چه آینده‌ای در پیش روی ورزش جودو ایران میبینیم؟
اون صراحتی که در پیام‌های درج شده از سوی آقای ماریوس ریزه رئیس فدراسیون جهانی جودو وجود داره به اون معناست که شرایط برای جودوی ایران بسیار در واقع الان میتونه تیره و تار باشه. البته جودوی ایران، اگر بگیم آینده جودوی ایران، خب سعید مولایی بود که دیگه در ایران نیست، محمد محمدی بریمانلو که از دنیای قهرمانی خدافظی کرد، یعنی جودوی ایران به دست مسئولین ورزشی ایران فروپاشید، ولی یک تصمیم هم فدراسیون جهانی جودو خواهد گرفت و آقای ویزر تاکید کرده که به سرعت و به زودی درباره فعالیت‌های فدراسیون جودوی ایران اعلام نظر خواهیم کرد و تصمیمی می‌گیریم که امیدواریم سایر فدراسیون‌های جهانی هم بتونن با ما همراهی بکنن.
بله، ممنون از مهدی رستم‌پور که مهمان این بخش از برنامه‌های ما بود. اما حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی که تعداد زیادی به هر حال برای ما مطالبی فرستاده شده توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی که به همین موضوع پرداختن. همکارم بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا در استودیو همراه ماست تا در این زمینه برامون بگه.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که مهدی رستم پور گفت، جدای از حالا بحث چگونگی اقامت سعید مولایی در خارج ایران و موضوعاتی که عنوان شده درباره در واقع مسابقه ندادن و رقابت نکردن ورزشکاران ایرانی با رقبای اسرائیلی، جدای از این موضوع چیزی که کاربرها بهش در این ساعت‌ها پرداختن در شبکه‌های اجتماعی برمیگرده به این موضوع که حالا تکلیف فدراسیون جودو ایران چه می‌شود و اساساً تکلیف ورزش ایران چه میشه، چون که خب خیلی از کاربرها به این موضوع اشاره کردن که این برای همه ورزشکارها به خصوص رشته های انفرادی خیلی احتمال زیاد هستش که اتفاق بیفته، رشته های رزمی و رشته های دیگه که ایران در رقابت های جهانی بیشتر مواقع حضور داره. مثلا علی کیوان نوشته که به نظر میاد کل ورزش ایران در یک مخمصه جدی افتاده. با توجه به این اعلام موضع فدراسیون جهانی جودو، علناً داورزنی، معاونت سازمان ورزش و صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک به عنوان افراد خاطی که تماس گرفتن با سعید مولایی و گفتن که مسابقه نده نام برده شده و فدراسیون جهانی جودو قطعاً تدابیری رو و اقدامهای رو انجام خواهد داد برای این اتفاق. اما لیلا از یک نگاه دیگه این در واقع به موضوع پرداخته و در توییترش نوشته ایران به صداهایی مثل سعید مولایی احتیاج داره، صداهایی که در واقع باعث میشن حکومت نسبت به رفتارهای ایدئولوژیک و بیشرمانش پاسخگو باشه و بقیه دنیا هم بفهمن که داخل ایران چه خبره. و اینطوری به تعبیر این کاربر، به تعبیر لیلا، میشه از حکومت ایران مشروعیت زدایی کرد در حالا عرصه های جهانی. حمید هم نوشته سعید مولایی با این کارها، البته حمید از کاربرانی هستش که مخالف کاری هستش که سعید مولایی کرده و موافق این هست که ورزشکاران ایرانی مسابقه ندن با رقبای اسرائیلی، نوشته سعید مولایی با این کارش به کشور و مردمش به تعبیر این کاربر پشت کرده و هیچ نفعی هم نمیبره. این کاربر حمید در توییترش نوشته که پهلوانی در ایران به درب دری در خارج، در واقع اینطوری که این کاربر نوشته ارجحیت داره و مهم پهلوانی در ایران هست. اما حسین شربتداران نوشته که جمهوری اسلامی باید تکلیف خودشو با ورزشکارهای ایرانی و در رقابت با ورزشکارهای اسرائیلی مشخص کنه، اینجوری نمیشه، چرا بابت سعید مولایی باید کل ورزش ایران ایران هزینه پرداخت کنه، یا رومی روم یا زنگی زنگ، یک بار برای همیشه به تمام حالا فدراسیون‌های جهانی اعلام بشه و پای تبعاتش هم بیستن. پیش از این هم رسول خادم در اگر اشتباه نکنم 2 سال گذشته همین رو گفته بود که ما نمیتونیم تا ابد ادامه بدیم به این بازی موش و گربه و اینکه در واقع ورزشکاران ایرانی خودشون رو به مصدومیت بزنن برای اینکه جلوی رقبای اسرائیلی قرار نگیرن. سپهر خرمی هم توییت کرده وقتی کسی با یک نفر مشکل داره تلاش میکنه جلوی موفقیتش رو بگیره، نه اینکه جاده رو هموار بکنه برای موفقیت طرف مقابل. اشاره هست به قهرمانی حریف اسرائیلی که اگر سعید ملایی باش بازی میکرد احتمال داشت نتونه قهرمان بشه.
بله، ممنون از بنیامین صدر که ما رو در جریان این مبحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همیه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این دوشنبه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.